گروه تحقیقاتی گنج درون تقدیم می کند.
عصر روز بعد پسر با پیرمرد ملاقات کرد. 6 تا از گوسفندانش رو هم با خودش آورده بود. پسر گفت: من واقعا متعجبم. دوستم بقیه گوسفندان رو یک جا از من خرید و گفتش که همیشه دلش میخواست که چوپان باشه و این رو به فال نیک و به عنوان یک نشونه میگیره. پیرمرد گفت: همیشه همینطور بوده. این قانون یاریگری نامیده میشه. اولین باری که ورق بازی میکنی تقریبا مطمئنی که برنده میشی. شانس مبتدیان چرا اینجوریه؟ چون قدرتی هست که میخواد تو افسانه شخصیت رو پیدا کنی. این قدرت اشتیاق تو رو با چشوندن طعم قدرت تحریک میکنه. سپس پیرمرد شروع به بررسی گوسفندان کرد و متوجه شد که یکی از اونها میلنگه. پسر توضیح داد که این گوسفند از باهوشترین گوسفندانه و بیشترین پشم رو میده، پس لنگیدنش مهم نیست. گنج کجاست؟
در مصر، نزدیک اهرام.
پسر جا خورد. پیرزن هم همین رو گفته بود، اما بابت اون پولی نگرفته بود.
برای پیدا کردن گنج باید نشونه ها رو دنبال کنی. خداوند برای هر کسی مسیری رو معین کرده تا طی کنه. تو فقط باید نشونه هایی رو که سر راهت گذاشتن ببینی.
قبل از اینکه پسر پاسخی بده، پروانه‌ای ظاهر شد و بین اون و پیرمرد پرواز کرد. به یاد حرفی که پدر بزرگش به اون گفته بود افتاد که پروانه‌ها نشانه خوشی و امنی هستند. مثل جیرجیرک‌ها، مثل انتظار، مثل مارمولک و همچنین شب در چهار پر. پیرمرد افکار پسر رو خوند.
دقیقاً همینطوره. همونطور که پدر بزرگت گفته، پروانه ها نشونه های خوشی امنی هستن.
پیرمرد شنلش رو کنار زد و پسر از اون چه می دید خوشگش زد. پیرمرد سینه آویزی از طلای سنگین داشت که با سنگ ها و جواهرات گرانبهایی تزئین شده بود. پسر به یاد نور خیره کننده‌ای که دیده بود افتاد.
اون واقعا شاه و با لباس مبدل اومده تا از حمله سارقان جلوگیری کنه.
پیرمرد دو قطعه سنگ، یکی سیاه و دیگری سفید رو از مرکز گردنبندش به پسر داد و گفت:
اینها رو بگیر و همراه خودت داشته باش. اسم این سنگ ها اوریم و تومیمه. سنگ سیاه به معنای آری و سنگ سفید به معنای نه. هر زمانی که نتونستی مفهوم نشانه ها رو پیدا کنی از این دو سنگ کمک بگیر، اما همیشه یک سؤال هدفمند بپرس. اما در صورت امکان سعی کن که خودت تصمیم بگیری. گنج نزدیک اهرامه. این رو خودت هم میدونستی، اما من مجبور بودم بهای اون، یعنی اون 6 گوسفند رو از تو بگیرم تا تو رو وادار کنم که تصمیمت رو بگیری.
پسر سنگ ها رو در کیفش گذاشت. از این به بعد اون خودش تصمیم می گرفت.
فراموش نکن. هر کاری که تو انجام بدی فقط یک چیزه و نه هیچ چیز دیگه ای. زبان نشانه ها رو هم همیشه به یاد داشته باش. بالاتر از همه اینها یادت نره که افسانه شخصیت رو ادامه بدی و تا به فرجام نرسوندی دست نکشی. اما قبل از رفتن میخوام داستان کوتاهی رو برات تعریف کنم. یک مغازه‌دار از پسرش خواست که بره و راز شاد بودن رو از داناترین مرد دنیا یاد بگیره. پسرک جوون 40 روز در بیابون پرسه زد تا اینکه سرانجام به قصر زیبایی که در بالای کوهی بنا شده بود رسید. اونجا محل زندگی مرد دانا بود. وقتی وارد اتاق اصلی قصر شد، به جای ملاقات با یک مرد روحانی، مکان شلوغ و پرترددی را دید که تجار در اون رفت و آمد می کردن. مردم در گوش و کنار در حال صحبت بودن و یک گروه ارکستر کوچیک هم در حال نواختن آهنگ ملایمی بود. در اون اتاق یک میز غذاخوری بود که روش ظرف‌هایی پر از خوشمزه‌ترین غذاهای دنیا که در اون منطقه یافت می‌شد وجود داشت. مرد دانا با تک تک افراد صحبت می‌کرد و پسرک جوون مجبور شد 2 ساعت منتظر بمونه تا نوبت به صحبت اون با مرد دانا برسه. مرد دانا با دقت به داستان پسرک و دلیل اومدنش به اونجا گوش کرد. بعد گفت: من به اندازه کافی وقت ندارم تا در مورد راز شاد بودن با تو صحبت کنم. به تو توصیه می کنم مدت 2 ساعت اطراف قصر گردش کنی و از تو می خوام در این حین کاری برای من انجام بدی. پس یک قاشق چای خوری که داخلش 2 قطره روغن بود به پسر داد و گفت در حین گردشت در این حوالی این قاشق رو هم با خودت ببر، اما مراقب باش که روغن درونش به زمین نریزه. پسر از راه پله‌های قصر بالا و پایین رفت و چشم از قاشق بر نداشت. پس از 2 ساعت به محل ملاقاتش با مرد دانا بازگشت. مرد دانا از اون پرسید آیا تابلو فرش های ایرانی رو که به دیوار اتاق غذاخوری آویخته بود دیدی؟ آیا اون باغی رو که بزرگترین باغبان ها 10 سال برای ساختنش صرف کردن دیدی؟ آیا اون پوست آهوی زیبا رو در کتاب خونم دیدی؟ پسر با خجالت و شرمندگی اعتراف کرد که چیزی ندیده و تمام حواسش به این بود که مراقب باشه روغنی که مرد دانا به اون سپرده نریزه. مرد دانا گفت پس برو و شگفتی ها و زیبایی های دنیای منو ببین. اگر خونه ی کسی رو نبینی که نمیتونی به اون اعتماد کنی. پسر نفس راحتی کشید. قاشق رو برداشت و به گردش در قصر پرداخت. این بار تمام شاهکارهای هنری روی سقف و دیوارها رو دید. باغ‌های باشکوه و کوه‌های بلندی که اونجا رو احاطه کرده بود، زیبایی گل‌ها رو دید. همه چیز با سلیقه و دقت خاصی انتخاب شده بود. پس نزد مرد دانا رفت و همه اون چیزی رو که دیده بود با جزئیات توصیف کرد. مرد دانا گفت پس اون 2 قطره روغن که به تو سپردم چی شد؟ پسر به قاشق نگاه کرد. تازه متوجه شد که روغنها ریخته. داناترین مرد دنیا گفت خیلی خوب. فقط یک نصیحت به تو می کنم. راز شاد بودن اینه که در حالی که تمام زیبایی و شگفتی جهان رو میبینی، هیچگاه قطرات روغن داخل قاشق رو فراموش نکنی.
چوپان جوان چیزی نگفت. اون منظور پیرمرد رو از این داستان فهمید. یک چوپان حتی وقتی به سفر میره نباید گوسفندانش رو فراموش کنه. پیرمرد نگاهی به پسر انداخت و 2 دستش رو بالای سر پسر گرفت و ژست های عجیبی گرفت. سپس با گوسفندان از اونجا رفت. Thank you. در بالاترین نقطه تاریفا یک اثر قدیمی وجود داره که توسط مغربی ها ساخته شده. از بالای دیوارهای اون میشه آفریقا رو در یک نظر دید. اون روز عصر ملک صدق پادشاه سلیم روی دیوار دژ نشسته بود و نوازش باد مشرقی رو بر صورتش حس میکرد. گوسفندان در اطرافش بودن. به صاحب جدیدشون عادت نداشتن و از این همه تغییر هیجان زده شده بودن. تنها چیزی که اونها میخواستن آب بود و غذا. ملک صدق به کشتی کوچیکی که از بندر دور میشد نگاه میکرد. دیگه هرگز اون پسر رو نمیدید. همونطور که هیچ وقت آبراهام رو نیست دوباره بعد از اینکه یک دهم گوسفندانش رو گرفت ندیده بود. این شغل اون بود. خدایان نباید آرزویی داشته باشند چون افسانه شخصی ندارند. اما پادشاه سلیم واقعا امیدوار بود که پسر موفق بشه.
این خیلی بده که پسر اسم منو به سرعت فراموش کنه. باید چند بار اسممو براش تکرار میکردم تا هر وقت در مورد من صحبت میکنه اسممو بیاره. ملک صدق، پادشاه سلیم.
با شرمندگی رو به آسمان کرد و گفت:
سرورم، همونطور که گفتی من میدونم که این پوچ و بیمعنیه، اما یک پادشاه پیر هم گاهی مجبوره که به خودش بباله.
پسر با خودش فکر کرد آفریقا عجب جای عجیبیه. در کافه‌ای عین همه کافه‌هایی که در خیابان‌های برایک وجود داشت نشسته بود. چند تا از مردان در حال کشیدن چپق‌های غول پیکری بودند که به نوبت اون رو دست به دست می‌کردند. بعد از چند ساعت دید که مردان دست به دست هم و زنان در حالی که صورت‌هاشون رو پوشونده بودند و روحانیون از برج‌ها بالا می‌رفتن و عبادت می‌کردن و زانو می‌زدن و پیشونیشون رو روی خاک می‌ذاشتن دیده می‌شن. به خودش گفت: این حرکت مطابق دین نیست. همیشه در کودکی در کلیسا به عکس سانتیاگو ماتاموروس مقدس سوار بر اسب سپیدش خیره می‌شد که به مردمانی که این چنین زانو زدند شمشیر می‌کشید. احساس درد و تنهایی شدیدی وجودش رو گرفت. این کافران نگاهی شیطانی داشتن. علاوه بر اون از بس برای سفر عجله کرد یک نکته مهم رو فراموش کرده بود. نکته کوچیکی که میتونست برای همیشه اون رو از خیال به دست آوردن گنج منصرف کنه. در این کشور همه فقط به زبان عربی صحبت میکردن. صاحب کافه به سمت اون رو دارد. پسر به نوشیدنی میز کناری اشاره کرد. برخلاف انتظار پسر، اون نوشیدنی چای تلخ بود، نه شراب. اما نیازی نبود الان خودش رو نگران این موضوع کنه. تنها موضوعی که اهمیت داشت پیدا کردن گنجش بود و اینکه چگونه خودش رو به اونجا برسونه. از فروش گوسفنداش مبلغ قابل توجهی عاید شده بود و میدونست که در پول جادویی نهفته است و کسی که پول داره اصلا تنها نیست. در مدت کمی، شاید فقط چند روز، کنار اهرام خواهد بود. مردی با گردن بند طلا هرگز به خاطر 6 عدد گوسفند همچین دروغی نمیگه. پیرمرد درباره نشانه ها و علامت ها صحبت کرده بود. پسر در حین عبور از تنگه به نشونه ها فکر میکرد. پیرمرد میدونست چه چیزی میگه. پیرمرد بی ربط حرف نزده بود. در طی زمانی که در دشت های آندلس سپری کرده بود، خوب یاد گرفته بود که مسیر درست رو با توجه به افق و آسمان پیدا کنه. به این نتیجه رسیده بود که حضور یک نوع پرنده خاص حاکی از وجود ماری در اون نزدیکیه. همچنین یک بوته خاص گواه وجود آب در اون منطقه بود. گوسفندان این مطلب رو به اون آموخته بودن. اگر خداوند گوسفندان رو به این خوبی هدایت میکنه، پس یک انسان رو هم به همون خوبی هدایت خواهد کرد. این فکر باعث آرامش خیالش شد و تلخی چای به نظرش کمتر شد. شخصی به زبان اسپانیولی از اون پرسید: تو کی هستی؟ پسر آسوده خاطر شد، چون همون لحظه‌ای که به زبان نشانه ها فکر میکرد شخصی ظاهر شده بود. پرسید: تو چطور زبان اسپانیولی بلدی؟ تازه وارد مرد جوونی با لباس غربی بود، اما رنگ پوستش نشون میداد که اهل همین شهره. هم سن و هم قد پسر. تقریبا همه اینجا به زبان اسپانیولی صحبت میکنن. از اینجا تا اسپانیا فقط 2 ساعت راهه. بشین و مهمون من باش و برای من یه لیوان شراب سفارش بده. من از این چای متنفرم. در این کشور شراب پیدا نمیشه چون خلاف مذهبشونه. چوپان به تازه وارد گفت میخواد که به اهرام بره. نزدیک بود ماجرای گنج رو هم لو بده، اما تصمیم گرفت در این مورد چیزی نگه، چون اگر چیزی میگفت امکان داشت اون مرد عرب بخشی از گنج رو به خاطر بردن اون به اهرام طلب کنه. یاد حرف پیر مرد افتاد در مورد بخشش از چیزی که تاکنون هرگز نداشته. من میخوام تو منو به اونجا ببری و من حاضرم به خاطر این کارت به تو پول بدم. تازه وارد پرسی: آیا هیچ میدونی چطور باید به اونجا برسی؟ پسر متوجه شد که صاحب کافه نزدیک اونها ایستاده و با دقت به صحبتاشون گوش میده. به خاطر حضور اون مضطرب شد، اما نمیخواست راهنمایی رو که تازه پیدا کرده بود از دست بده.
باید از بیابون همون صحرا بگذری و برای این کار به پول احتیاج داری. باید مطمئن باشم که تو به اندازه کافی پول داری.
به نظرش سوال عجیبی بود، اما یاد حرفهای پیرمرد افتاد که زمانی که واقعا چیزی رو بخوای کل کائنات تو رو در رسیدن به اون یاری میکنن. پولش رو از کیسه بیرون آورد و به مرد جوون نشون داد. صاحب کافه هم جلو اومد و به پولها نگاه کرد. دو مرد به زبان عربی صحبت کردند. صاحب کافه عصبانی به نظر می رسید. تازه وارد گفت:
بیا از اینجا بریم، اون نمیخواد ما اینجا باشیم.
پسر خوشحال شد، بلند شد تا پولش رو بپردازه که صاحب کافه اون رو گرفت و شروع کرد به زبان عربی و با لحن بسیار تندی با اون صحبت کردن. پسر قدرتمند بود و خواست تلافی کنه، اما اون در یک کشور بیگانه بود. دوست جدیدش صاحب کافه رو هل داد و پسر رو به بیرون کافه برد.
اون به دنبال پول ما بود. تنجه مثل بقیه جاهای آفریقا نیست. اینجا یه بندر و در هر کجای اون دزدانی پیدا میشن.
اعتماد پسر به دوست جدیدش جلب شد. اون بود که از موقعیت خطرناک نجاتش داده بود. پولش رو در آورد و شروع به شمردن کرد. در حالی که پول رو گرفت گفت:
ما میتونیم فردا به اهرام بریم. من باید 2 شتر بخرم.
شروع به قدم زدن در خیابان‌های براک تنجه کردن. همه جا غرفه‌هایی بود که کالاهاشون رو میفروختن. اونها به مرکز یک میدان عمومی بزرگ رسیدن. هزاران نفر در حال رفت و آمد بودن، دعوا میکردن، خرید و فروش میکردن سبزیجات تازه و در کنارش در بساطی خنجر میفروختن. فرش ها در کنار توتون ها چیده شده بود، اما پسر جوان هرگز چشم از دوست جدیدش بر نمیداشت. بعد از این همه مدت تمام داراییش در دستان اون بود. چند بار تصمیم گرفت پولش رو از اون پس بگیره، اما پشیمون شد. این کار دور از ادب بود. ضمناً اون چیزی در مورد آداب و رسوم این کشور بیگانه نمیدونست. فقط کافیه چشم از اون بر ندارم، چون میدونست که زورش از اون بیشتره. ناگهان وسط میدون چشمش به زیباترین شمشیری که تا حالا دیده بود افتاد. تیغه شمشیر از نقره بود و دسته مشکی رنگ اون بر از سنگ های گرانبها بود. پسر تصمیم گرفت هنگام بازگشت از مصر اون شمشیر رو بخره. رو به همون دوستش کرد و گفت:
از صاحب شمشیر قیمتشو برام بپرس. اما متوجه شد چند لحظه‌ای که حواسش به شمشیر پرت شده بود، دوستش غیب شد. قلبش منجمد شد، انگار سینش رو له کرده بودن. می ترسید به اطراف نگاه کنه. چند لحظه همونطور به شمشیر زل زد تا اینکه بالاخره شجاعت لازم رو پیدا کرد و به اطراف نگاه کرد. پر از مغازه ها، مردمانی که می رفتند و می اومدند، در حال خرید بودن یا فروش، و بوی غذاهای بیگانه و خیلی چیزهای دیگه. اما اثری از همراه جدیدش نبود. به خودش گفت حتما تصادفاً از من جدا شده، بهتر همینجا بمونم و صبر کنم تا اون برگرده. همونطور که اونجا ایستاده بود، یک روحانی از برجی بالا رفت و شروع به عبادت کرد. همه مردمی که در مغازه بودن زانو زدن و پیشونیشون رو بر خاک گذاشتن و عبادت کردن. سپس همگی عین دسته مورچه ها بساطشون رو جمع کردن و رفتن. خورشید هم قصد رفتن داشت. به سر ایستاد و حرکت خورشید رو تا زمانی که پشت اون ساختمون سفید رنگ دور میدون پنهان شد تماشا کرد. یادش اومد امروز صبح که خورشید طلوع کرد، اون در قاره دیگه‌ای هنوز همون چوپانی بود که 60 گوسفند داشت و در آرزوی رسیدن به دختری به سر می برد. اون روز صبح که خورشید طلوع کرد، دقیقاً می دونست در حین پیمودن دشت‌ها تا غروب چه اتفاقاتی براش می افته. اما حالا که خورشید در حال رفتن بود، اون در کشور دیگه‌ای بیگانه‌ای بود، در کشوری بیگانه که حتی زبونشون رو هم بلد نبود. حالا اون دیگه چوپان نبود و هیچ چیزی نداشت، حتی پول هم نداشت که برگرده و همه چیز رو از سر بگیره. همه اینها در فاصله طلوع و غروب خورشید رخ داده بود. افسوس می‌خورد که همه چیز و تمام زندگیش به این سرعت کاملا زیر و رو شده. از گریه کردن خجالت می‌کشید. حتی جلوی گوسفندانش هم گریه نکرده بود. اما این میدان خالی بود و اون هم از خونش خیلی دور. از گریه کرد. گریه کرد چون خدا منصف نه. چون خدا بندگانی رو که به دنبال آرزوهاشون می رفتن این گونه پاداش می داد. وقتی گوسفندامو داشتم خوشحال بودم و اونها رو هم خوشحال می کردم. مردم وقتی منو می دیدن از من استقبال می کردن. اما الان من غمگین و تنها، از این به بعدم بی‌رحم و خائن می شم چون به من خیانت شده. من از همه یه کسایی که گنجشون رو پیدا میکنم متنفرم، چون هیچ وقت گنج خودم رو پیدا نکردم و از این به بعد دارایی کم خودم رو دو دستی نگه میدارم، چون من ناچیزتر از اونیم که بتونم دنیا رو فتح کنم. کیفش رو باز کرد. شاید چیزی داشته باشه. شاید از ساندویچی که در قایق خورده بود چیزی مونده باشه. اما در کیفش فقط کتاب بود و کت و دو قطعه سنگی که از پیرمرد گرفته بود. وقتی به سنگ ها نگاه کرد، احساس آرامش کرد. اون در ازای 6 گوسفند، این دو سنگ گرانبها رو از گردن بند طلای پیرمرد گرفته بود. میتونست با پول فروش سنگ ها بلیت برگشت بخره. اما این بار باید هوشیار باشم. از سنگ ها رو از کیفش در آورد و در جیبش گذاشت. تنها حرف راستی که دوستش زد این بود که اینجا پر از دوسته. حالا می فهمم چرا صاحب کافه اونطوری رفتار کرد. منم مثل بقیه هستم. همیشه دنیا رو اونطوری که دلم می خواد باشه می بینم، نه اونطوری که واقعا هست. با انگشتاش سنگ ها رو لمس می کرد و دمای سنگ ها رو با دست حس می کرد. این سنگ ها گنج اون بودن. همین که لمسشون میکرد حس خوبی داشت. اونها اون رو یاد پیرمرد مینداختن.
وقتی تو واقعا چیزی رو بخوای، تمام کائنات تو رو در رسیدن به خواستت یاری میکنن.
پسر تلاش میکرد که مفهوم حرف پیرمرد رو بفهمه. حالا اون در یک میدون خالی بدون هیچ پولی و بدون گوسفندی که طی شب از اون نگهداری کنه ایستاده بود. این سنگ ها ثابت میکردن که اون با یک پادشاه ملاقات کرده. پادشاهی که گذشته اون رو میدونست.
اسم این سنگ ها اوریم و تومیمه. اونها به تو کمک میکنن که نشونه ها رو بفهمی.
سنگ ها رو در کیفش گذاشت و تصمیم گرفت اونها رو امتحان کنه. باید سوال واضحی میپرسید و دقیقا میدونست که چی میخواد. سپس پرسید: آیا دعای پیرمرد هنوز با منه؟ یکی از سنگ ها رو بیرون آورد.
بله. آیا من گنجم رو پیدا میکنم؟
دستش رو در کیف برد تا یکی از سنگ ها رو برداره که جفت سنگ ها از سوراخی که تا کنون ندیده بود روی زمین افتادن. همین که خم شد تا اونها رو از روی زمین برداره، جمله‌ای به ذهنش رسید:
یاد بگیر که نشونه ها رو بشناسی و اونها رو دنبال کنی. این یک نشونه است.
پسر خندید، خم شد و سنگ ها رو در کیفش گذاشت. سوراخ کیفش رو نادیده گرفت. سنگ ها هر زمان که لازم باشه از سوراخ بیرون می افتن. یاد گرفت که بعضی چیزها هستن که نباید سوالی در موردشون پرسیده بشه، همونطور که نباید از رفتن به دنبال افسانه شخصی تفره رفت.
قول میدم که خودم تصمیم بگیرم.
سنگ ها به اون گفتن که دعای خیر پیرمرد هنوز با اونه. قوت قلبش بیشتر شد. دوباره به اطراف میدون خالی نگاه کرد. این بار کمتر احساس یأس می کرد. اینجا یک محل غریب نیست، فقط مکانی جدیده. گذشته از همه اینها، تنها چیزی که همیشه به دنبالش بوده رفتن به جاهای جدیده. حتی اگه هیچ وقت به اهرام نرسه، باز هم تا کنون هیچ چوپانی راهی به این دوری رو طی نکرده بود. کاش اونها هم می دونستن. با پیمودن 2 ساعت راه با چه چیزهای متفاوتی روبرو میشن. البته فعلا که مکان جدید فقط یک میدان خالیه که زمانی پر از انبوه جمعیت بوده. این خاطره همیشه به یادش خواهد موند. وقتی به اون شمشیر فکر کرد کمی دلش گرفت. اما تا حالا شمشیری مثل اون شمشیر رو ندیده بود. همونطور که درباره این اتفاقات فکر می‌کرد، به این نتیجه رسید که باید یکی از این 2 گزینه رو انتخاب کنه. خودش رو فرد بیچاره و فقیری ببینه که مورد سرقت قرار گرفته یا به عنوان ماجراجویی در پی گنج. به خودش گفت: من یک ماجراجو و در پی گنج خودم هستم. در حالی که کسی تکونش میداد از خواب بیدار شد. وسط بازار خوابش برده بود و زندگی در بازار در جریان بود. به دنبال گوسفندانش گشت تا اینکه یادش اومد اون در یک دنیای جدیده. اما به جای ناراحتی خوشحال شد. دیگه مجبور نبود دنبال آب و علف برای گوسفنداش بگرده. بلکه به جای اون میتونه به دنبال گنج خودش بگرده. حتی 1 سنت پول هم نداشت. در عوض ایمان داشت. شب قبل تصمیم گرفته بود که به اندازه قهرمانان داستانهایی که در کتابها تحسینشون میکرد ماجراجو باشه. با خونسردی در بازار راه میرفت. بازرگانان در حال پهن کردن بساتشون بودن. به یک شیرینی فروش کمک کرد تا بساتش رو پهن کنه. لبخندی روی صورت فروشنده نشست. اون خوشحال بود. امور زندگیش رو در دست داشت. برای شروع یک روند کاری کاملا آمادگی داشت. لبخندش پسر رو به یاد لبخند پادشاه مرموزی که دیده بود مینداخت. این مرد خودش شیرینی نمیپزه. پس در آینده میتونه سفر کنه و یا با دختر یک مغازه‌دار ازدواج کنه. اون کاری رو که دوست داره انجام میده. با خودش فکر کرد.
اون هم مثل پیرمرد میتونه بفهمه که افراد به آرزوهاشون نزدیکن یا از اون دورن. با نگاه کردن به اونها میشه به این موضوع پی برد. هرچند که من تا حالا این کارو نکردم.
وقتی بساط آماده شد، فروشنده اولین شیرینی رو که برای فروش گذاشته بود به پسر جوان تعارف کرد. پسر تشکر کرد. شیرینی رو خورد و به راهش ادامه داد. زیاد دور نشده بود که یادش اومد وقتی به شیرینی فروش کمک میکرد، اون دو با هم صحبت کردند. یکی به زبان عربی و دیگری اسپانیولی و جالب اینجاست که هر کدومشون منظور هم دیگر رو به خوبی میفهمیدن. باید زبانی وجود داشته باشه که فراتر از کلمات باشه. قبلا هم چنین تجربه‌ای رو با گوسفندام داشتم. این اولین باریه که با یک انسان تجربهش میکنم. تجربیات جدید زیادی به دست میام. هرچند بسیاری از اونها رو قبلا هم تجربه کرده بود، اما چون براش عادی شده بودن توجهش رو جلب نکرده بود. اگر بتونم این زبان بدون لغت رو یاد بگیرم، میتونم زبان کائنات رو بفهمم. سرعتش رو کم کرد و حس خوب آرامش داشت. باید از خیابونهای برایک تنجه میگذشت. این تنها راه پیدا کردن و درک نشونه ها بود. این کار مستلزم صبر زیادی بود و چوپانان همه چیز رو در مورد صبور بودن می دونن. بله، در اون سرزمین بیگانه در حال مرور تجربیاتی بود که با گوسفندانش به اونها رسیده بود. همونطور که پیرمرد گفت،
همه چیز یک چیزه.
بلور فروش هم با شروع روز بیدار شد و طبق معمول همه صبحگاهان حس استرس و استراب داشت. 30 سال بود که مغازش در خیابونی بر فراز تپه قرار داشت که معمولاً مشتری های کمی از اونجا عبور می کردن. الان برای هر گونه تغییری خیلی دیر شده بود. تنها یک چیز یاد گرفته بود. خرید و فروش ظروف بلوری. از زمانی که افراد زیادی به مغازه اون می اومدن خیلی گذشته بود. فروشندگان عرب، زمینشناسان فرانسوی و انگلیسی، سربازان آلمانی که همیشه پولدار بودن، اون روزها فروش کریستال خیلی خوب بود. همیشه با خودش فکر می کرد وقتی پیر شد چقدر پولدار می شه و زنان زیبایی در کنارش خواهند بود. اما با گذشت زمان تنج تغییر کرده بود و رشد سریع و چشمگیر شهر سواتا که نزدیک تنج قرار داشت باعث رکود تجارت در تنج شده بود. مغازه های اطراف از اونجا رفته بودند و فقط چند تا مغازه کوچیک بر فراز اون تپه قرار داشت و کسی حاضر نمی شد برای دیدن چند تا مغازه کوچیک از اون تپه بالا بره. اما بلور فروش چاره دیگه ای نداشت. 30 سال از عمرش رو صرف خرید و فروش کریستال کرده بود و اکنون برای شروع کار جدید خیلی دیر شده بود. اون هر روز صبح به تماشای عبور و مرور هر از گاه مشتریان نگاه میکرد. سالها بود به این کار عادت کرده بود و عادت تمام رهگذران رو از بر شده بود. اما کمی قبل از وقت نهار پسری در کنار فروشگاه ایستاد. طرز لباس پوشیدنش کاملا عادی بود. اما بلور فروش از روی تجربه دریافت که پسرک آهی در بساط نداره. با این وجود تصمیم گرفت که نهارش رو به خاطر پسر به تأخیر بندازه. روی تابلویی که در راهروی ورودی فروشگاه وجود داشت نوشته بود در این فروشگاه به چندین زبان صحبت می شود. پسر با مردی که پشت پیشخون ایستاده بود روبرو شد. من می تونم بلورهای پشت ویترین رو تمیز کنم. وضع فعلی اونها هیچ کسی رو ترغیب به خرید نمی کنه. مرد فقط به اون نگاه کرد. در ازای این کار می تونی به من غذا بدی؟ مرد باز هم پاسخی نداد. پسر حس می کرد که اون به ناچار تصمیم خودش رو خواهد گرفت. کتی که در کیفش بود در هوای گرم این بیابان کاربردی نداشت. کت رو از کیفش بیرون آورد و شروع به تمیز کردن شیشه ها کرد. پس از نیم ساعت تمام ظروف شیشه‌ای داخل ویترین رو برق انداخته بود و در این حین سر و کله دو مشتری پیدا شد و بلور خریدند. وقتی کارش تموم شد، از فروشنده خواست مقداری غذا به اون بده. بلور فروش گفت: بیا بریم و غذایی بخوریم. تابلوی پشت درب مغازه گذاشت و به قهوه خونه کوچکی که نزدیک مغازش بود رفتن. وقتی روی تنها نیمکت قهوه خونه نشستن، بلور فروش خندید.
نیازی نبود بلورهای منو تمیز کنی. قرآن به من دستور داده که به گرسنه ها غذا بدم.
خب پس چرا گذاشتی این کارو انجام بدم؟
چون بلورها کثیف بودن و هم من و هم تو نیاز داشتیم که ذهنمون رو از افکار منفی پاک کنی.
وقتی غذاشون رو خوردن، بلور فروش به پسر گفت:
من دوست دارم تو برای من کار کنی. امروز که تو مشغول کار در مغازه من بودی، دو مشتری برام پیدا شد و این نشونه خوبیه.
چوپان اندیشید. مردم زیاد در مورد نشونه ها حرف میزنن، اما خودشون هم واقعا نمیدونن چی میگن. همونطور که من هم چندین سال با گوسفندانم با زبانی بدون لغت حرف میزدم.
حاضری برای من کار کنی؟
من بقیه امروز رو همینجا کار میکنم. تمام شب رو هم میمونم و تمام بلورهای فروشگاهت رو تمیز میکنم. در عوض میخوام پول سفرم به مصر رو به من بدی.
بلور فروش خندید. حتی اگه یک سال هم تمام بلورهای منو پاک کنی و اگر برای فروش هر کدوم از بلورها کمیسیون خوبی هم بگیری، باز هم مجبوری برای این سفر پول قرض کنی. برای رسیدن به مصر باید هزاران کیلومتر راه از وسط بیابون بگذری.
در یک لحظه چنان سکوت ژرفی حاکم شد که انگار شهر به خواب رفته بود. هیچ صدایی از بازار، هیچ صدایی از مشاجره فروشندگان نمی اومد. هیچ کس از برج‌ها بالا نمی رفت. هیچ امیدی، هیچ ماجراجویی، هیچ پادشاه پیر یا افسانه شخصی، هیچ گنجی و هیچ اهرامی برای عبادت. افکار دنیا هم مثل روح پسر سکوت کرده بود. همونجا نشست و با نگاه بیروحش به درب کافه خیره شد. بلور فروش با نگرانی به پسر نگاه کرد. تمام شور و اشتیاقی که صبح امروز هنگام ورود به مغازه در چشماش موج می‌زد، یک دفعه ناپدید شد.
پسرم، من می‌تونم پول بلیط تو رو بدم تا به کشورت برگردی.
پسر چیزی نگفت. از جاش بلند شد. لباسش رو مرتب کرد و کیفش رو برداشت. من برای تو کار می‌کنم و بعد از سکوتی طولانی گفت: به پول نقد برای خریدن چند تا گوسفند نیاز دارم. پسر تقریبا یک ماه برای بلور فروش کار کرد. فهمید که شادی و رضایت اون ربطی به نوع کاری که انجام میده نداره. بلور فروش روزها پشت پیشخون می ایستاد و به پسر نق می زد که مراقب شیشه ها باشه که مبادا چیزی بشکنه. با این وجود پسر به کار در مغازه اون ادامه داد. هرچند بلور فروش پیر مرد بد اخلاقی بود، اما دل سوزانه فوت و فن کار رو به اون یاد می داد و از فروش شیشه ها کمیسیون خوبی عایدش می شد. طوری که حتی میتونست مقداری از درآمدش رو پسنداز کنه. امروز صبح حساب کرد اگر هر روز به همین منوال کار کنه، بعد از یک سال پول کافی برای خرید گوسفند رو به دست میاره. به بلور فروش گفت دلم میخواد یه ویترین برای این ظروف بسازم. میتونیم اون رو بیرون فروشگاه بذاریم تا افرادی که از پایین تپه عبور میکنن به سمت اینجا جذب بشن. بلور فروش گفت
من تا کنون چنین کاری انجام ندادم. ممکنه کسی به اونها بخوره و شیشه ها رو بشکنه.
خب من هم گوسفندامو به مراتع می بردم. ممکن بود ماری به گله نزدیک بشه و گوسفندا رو بکشه. اما این اتفاق در زندگی چوپان و گوسفندان عادیه.
بلور فروش رو به مشتری کرد که 3 لیوان بلورین می خواست. کار و کاسبیش رونق گرفته بود. مثل اون روزهایی که این خیابون یکی از خیابونهای اصلی طنجه بود. وقتی مشتری از مغازه خارج شد، بلور فروش گفت
کاروبار ما پیشرفت کرده. تو هم به زودی میتونی صاحب گله بشی. چرا چیزهای بیشتری از زندگی میخوای؟
پسر بدون اینکه بدون چی داره میگه گفت چون ما باید به نشونه ها احترام بذاریم. بعد از گفتش پشیمون شد. چون بلور فروش که پادشاه رو ندیده بود. پادشاه پیر گفته بود
این قانون همیاری نام داره. خوششانسی مبتدیان. چون زندگی میخواد تو به افسانه شخصیت برسی.
اما بلور فروش فهمید که اون چی میگه. حضور طولانی مدت پسر در این فروشگاه خودش یک نشونه بود و با گذشت زمان و اینکه هر بار پول بیشتری نصیبش میشد، تاجر اصلاً از استخدام پسر پشیمون نبود. حق الزحمه پسر از کاری که میکرد خیلی بیشتر بود و چون تاجر فکرش رو هم نمیکرد که روزی فروشش رونق پیدا کنه. کمیسیون بالایی برای پسر در نظر گرفته بود چون قرار بود به زودی سراغ گوسفندانش بره. تاجر بلور به خاطر اینکه ذهن پسر رو از ویترین دور کنه گفت
چرا میخواستی به اهرام بری؟
چون همیشه در موردشون شنیده بودم. چیزی در مورد خوابش نگفت. دیگه گنج براش یادآور خاطره تلخی بود که نمیخواست باز هم به اون فکر کنه.
من در این حوالی کسی رو نمیشناسم که حاضر باشه این همه راهو از وسط بیابون بگذره تا به اهرام برسه. تازه تو خیال میکنی اهرام چی هستن؟ چیزی جز توده ای از سنگ نیست که خودت هم میتونی یکی از اونها رو در حیات خونت بسازی.
پسر در حالی که به سمت مشتری که تازه وارد شده بود میرفت گفت تو هیچ وقت در آرزوی سفر کردن نبودی؟ 2 روز بعد بلور فروش با پسر در مورد ویترین صحبت کرد.
من زیاد اهل تغییر و تنوع نیستم. من و تو مثل حسن که ثروتمندترین تاجر ساله نیستیم. اگه از اون اشتباهی سر بزنه، اتفاق چندان بدی براش نمیفته. اما من و تو مجبوریم تاوان اشتباهمون رو پس بدیم.
پسر با ناامیدی فکر کرد. کاملا درسته. چرا فکر کردی که باید ویترین داشته باشیم؟ من میخوام سریعتر به سراغ گوسفندان برم. زمانی که شانس رو به ما کرده، باید از این فرصت بهترین استفاده رو بکنیم. همونطور که شانس ما رو یاری میده، ما هم باید به اون کمک کنیم. این قانون همیاریه یا همون خوششانسی مبتدیان. مرد برای مدتی مکث کرد. سپس گفت
پیامبر ما برای ما قرآن آورد و 5 وظیفه شرعی برای ما تعیین کرد که برای تمام عمرمون کافیه. مهمترینش اینه که فقط به یک خدا ایمان داشته باشیم و اینکه روزی 5 بار نماز بخونیم. در ماه رمضان روزه بگیریم و به فقرا کمک کنیم.
اینجا که رسید حرفش رو قطع کرد. وقتی در مورد پیامبر صحبت کرد، چشماش پر از اشک شد. اون مرد دینداری بود و با همه ناشکیبایی ها فقط میخواست زندگیش بر اساس قوانین اسلام باشه. به سر پرسید، پنجمین وظیفه شما چیه؟
دو روز پیش تو به من گفتی که هیچگاه به فکر سفر کردن نبودم. پنجمین قانون مسلمانان زیارت کردنه. به ما دستور داده شده حداقل یک بار در عمرمون به شهر مقدس مکه بریم. فاصله مکه تا اینجا خیلی بیشتر از فاصله اهرامه. وقتی که جوون بودم، تنها آرزوم این بود که پولهام رو جمع کنم تا این مغازه رو راه بندازم. فکر میکردم روزی پول دار میشم و به مکه میرم. کمی هم پول جمع کردم، اما هیچ وقت نتونستم خودم رو قانع کنم که کسی رو در این مغازه به جای خودم بذارم. بلور جنس ظریف و شکننده ایه. در همین موقع افراد زیادی از جلوی مغازه من عبور میکردن. اونها عازم مکه بودن، بعضی هاشون زائرین ثروتمندی بودن که در کاروانها و به همراه خدمتکارانشون سفر میکردن. اما اکثر اونها افرادی بودن که حتی از من هم فقیرتر بودن. همه اونهایی که به زیارت رفتن از این کار خوشحال و راضین. اونها نشان زیارتشون رو بر سردر خانه هاشون آویزان میکنن. یکی از زائرین که یک پیرمرد بود و خرج زندگیش رو با تعمیر کفش تأمین میکرد گفت نزدیک یک سال طول کشید که از بیابان بگذره. اما چیزی که اون رو بیشتر از سفر طولانیش خسته کرده بود راه رفتن در خیابانهای طنجه برای خریدن چرم بوده. پسر پرسید، پس تو چرا الان به مکه نمیری؟ چون همین رویای رفتن به مکه است که منو زنده نگه داشته. فقط با این خیال و رویاست که میتونم با این روزهای یک نواخت، با این بلورهای صامت روی قفسه ها و شام و نهار در اون کافه مزخرف کنار بیام. میترسم که اگه به آرزوم برسم، دیگه هیچ دلیلی برای ادامه زندگیم نداشته باشم. تو رویای گوسفندان تو اهرام رو در سر میپرورونی، اما من با تو فرق دارم. تو میخوای که آرزوت رو عملی کنی، اما من فقط میخوام در آرزوی مکه بمونم. تا کنون هزاران بار خودم رو تصور کردم که از صحرا میگذرم، به محل حجرالاسود میرسم و قبل از این که لمسش کنم 7 مرتبه دورش میچرخم. حتی افرادی که کنارم یا مقابلم ایستادن رو هم تصور کردم و صحبتهایی که بینمون رد و بدل می شد و دعاهایی که با هم می خوندیم. اما من می ترسم که رویام رو از دست بدم. پس ترجیح می دم که فقط به اون فکر کنم. روز بعد بلور فروش به پسر اجازه داد ویترینش رو بسازه. همه ی افراد برای رسیدن به رویاشون از یک روش استفاده نمی کنه. دو ماه دیگه هم گذشت. ویترین افراد زیادی رو به سمت فروشگاه بلور کشونده بود. پسر تخمین زد که اگه 6 ماه دیگه هم به همین منوال بگذره میتونه به اسپانیا برگرده و 60 گوسفند بخره و طی 1 سال دیگه 60 گوسفند دیگه هم به گوسفندانش اضافه کنه. کمتر از 1 سال تعداد گوسفندانش به 2 برابر رسیده بود. علاوه بر اون میتونست اقدام به تجارت با اعراب کنه، چون حالا دیگه زبان عجیب و غریبشون رو یاد گرفته. از اون روز در بازار تا حالا دیگه از اوریم و تومیم استفاده نکرده بود، چون دیگه اهرام برای اون رویای دوردستی بود.
مثل رویای مکه برای بلور فروش. علاوه بر اون از وضع فعلیش راضی بود و هر روز به روزی که به عنوان یک برنده وارد تاریفا شده فکر میکرد. پادشاه پیر گفته بود:
تو باید دقیقاً بدونی که چی میخوای.
پسر الان میدونست که چی میخواد و داشت برای رسیدن به اون تلاش میکرد. شاید گنج اون این بود که به این سرزمین بیگانه بیاد، با یک دزد ملاقات کنه و بدون پرداخت وجهی تعداد گوسفندانش رو به دو برابر برسونه. به خودش افتخار میکرد. اون چیزهای زیادی یاد گرفته بود، مثل کار با بلورها، درباره زبان بدون کلمات و در مورد نشانه ها. یک روز بعد از ظهر مردی رو دید که گله میکرد. چون بعد از این همه راه که طی کرده و به بالای تپه رسیده، محل آراسته و مجللی وجود نداشت تا بتونه اونجا چیزی بنوشه. پسر که به درک نشانه ها عادت کرده بود، با بلور فروش در این مورد صحبت کرد.
بیا به مردمی که به این محل میان چای بفروشیم.
اما در این حوالی مکانهای زیادی هست که چای میفروشن.
اما ما میتونیم چای رو در لیوانهای بلورین بفروشیم. مردم از چای لذت میبرن و میخوان از این لیوانها بخرن. کسی به من گفته که زیبایی بهترین فریب دهنده ی انسانه.
بلور فروش چیزی نگفت. اما اون روز بعد از ظهر پس از خوندن نمازش از پسر دعوت کرد که بشینه و با اون قلیان بکشه. همون چپق‌های عجیبی که عرب‌ها داشتن.
تو به دنبال چی هستی؟
قبلنم که به تو گفته بودم باید گوسفندانم رو دوباره بخرم. پس باید برای این کار پول داشته باشم.
تاجر چند تایی که زغال تازه در قلیان گذاشت و پک عمیقی به اون زد.
من 30 ساله که این مغازه رو دارم. میتونم بلور خوب رو از بد تشخیص بدم و همه چیز رو در مورد کریستال میدونم. من ابعاد و خواص بلور رو به خوبی میشناسم. اگر ما چای رو در بلور بفروشیم، فروشگاهمون توسعه پیدا میکنه و من مجبور میشم که روش زندگیم رو عوض کنم.
خب، این که خیلی خوبه نه؟
من حالا به شرایط فعلیم عادت کردم. قبل از اینکه تو بیای من مدام به این فکر می کردم که چقدر وقتم رو در این محل تلف کردم. در حالی که دوستانم پیشرفت کردن یا ورشکسته شدن یا اینکه نسبت به قبلشون جلوتر رفتن. این موضوع خیلی منو افسرده می کرد. اما الان می بینم که اونقدرها هم بد نبوده. مغازم دقیقاً همون اندازه‌ایه که همیشه میخواستم باشه. من نمیخوام چیزی رو عوض کنم، چون نمیدونم چجوری با تغییرات کنار بیام. من به اون چیزی که هستم عادت کردم.
پسر نمیدونست چی بگه. پیرمرد ادامه داد:
تو برای من موهبتی بودی. امروز من چیزی رو فهمیدم که قبلاً به اون توجه نکرده بودم. هر موهبتی که نادیده گرفته بشه به نفرین تبدیل میشه. من چیز دیگه ای از زندگی نمیخوام، اما تو منو مجبور میکنی که به ثروت و افقهایی نگاه کنم که هرگز ندیده بودم. و الان که میبینم چقدر قابلیت های شگرف و نامحدودی دارم، احساسم از قبل از اومدن تو هم بدتر میشه. چون الان چیزهایی رو که باید انجام بدم میبینم، اما نمیخوام اونها رو عملی کنم.
پسر از اینکه در تاریفا چیزی به نانوا نگفته بود خوشحال شد. اونها به قلیون کشیدنشون ادامه دادن تا اینکه خورشید بر آستانه غروب رسید. به زبان عربی صحبت میکردند و پسر از این بابت به خودش افتخار میکرد. زمانی گوسفندانش همه ی چیزهای لازم رو در مورد جهان به اون میاموختن، اما هیچ وقت نمیتونستند زبان عربی رو به اون یاد بدن.
حتما در دنیا چیزهای دیگه هم هستن که گوسفندان نمیتونستن به من یاد بدن. تنها چیز واقعی که اونها بلدن جستجوی آب و غذاه.
همونطور که به بلور فروش نگاه میکرد با خودش میگفت:
احتمالاً اونها چیزی به اون یاد نمیدادن، بلکه پسر چوپان بود که چیزهایی از اونها یاد میگرفت.
در پایان بلور فروش گفت:
مکتوب،
یعنی چی؟
باید عرب به دنیا می اومدی تا معنیش رو می فهمیدی. اما در زبان شما چیزی میشه شبیه نوشته شده. و همونطور که زغال‌های قلیان رو خاموش میکرد به پسر گفت که میتونه کار فروش چای در لیوانهای شیشه‌ای رو شروع کنه. گاهی اوقات نمیشه جلوی جریان آب رو گرفت.